هست. افتخار داشتیم که بنده و سایر همکارانم در این بخش خدمتگزار شما باشیم. بنده سید حمید حسینی، همکاران من آقایان ابوالفضل سلیمانی، تهیه کننده مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش بودند. خدمتتون عرض کنم که هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم 5:53 خواهد بود. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم سروش آسمانی هست، بیان نکات تفسیری آیه 24 سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی که 27 دقیقه تقدیمتون می‌کنه و تا توفیق مجدد ان شاء الله خداوند یار و نگهدارتون.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. آیه 24 سوره توبه است. خب بخش هایی از این آیه نورانی تفسیر شد، لغات گفته شد، نکات هم گفته شد. احب الیکم من الله و رسولهی هم تفسیرش گفته شد. سخن این است که فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. سخن این است که این مل مراد من الامر، اون چه مسلم است و لا ریب فیه، این است که این فتربصوا تهدیده. فتربصوا حتی یأتی الله به امره و تهدید هرچه مبهمتر باشه تأثیرگذاریش بیشتره، چون وقتی مشخص نشد که این امر مورد تهدید چیست، ذهن مخاطب به هر سوی می رود و این ابهام خودش هول بیشتری ایجاد می کنه. البته در جانب پاداش هم همینه. این نکته را عنایت کنید، نکته قرآنی است. هم در جانب پاداش، اگر اون پاداش دهنده بگه که بهترین جایزه را میدهم، خوب این تشویقش به مراتب بیشتر از اینه که بگه مثلا فلان جایزه مشخص رو میدم. فلا تعلم نفس تتجافا جنوبهم عن المواجع، تا میرسه به اینجا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمی داند خداوند برای این سحرخیزان چه پاداش مهمی را تدارک دیده است. در یه روایتی در ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام رسیده خداوند پاداش بسیاری از کارهای خیر رو بیان فرموده، اما پاداش نماز شب رو بیان نکرده. نفس این ابهام گویای این است که پاداش نماز شب خانها وصف ناشدنی است. در جانب تهدیدم همینه، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر بمانید تا خداوند امرش را بیاورد. امر در قرآن در موارد زیادی به کار رفته، 247 بار در قرآن به کار رفته، در 46 هیئت و در 97 سوره مدنی و 62 سوره مکی و در 4 معنا در قرآن عمدتاً آمده. در این 247 بار با 47 هیئتی که آمده، 1 طلب، چه تشریعیاً چه تکوینیاً. گاهی خداوند امر به جهان تکوین میکنه، انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، و برخی از امور هم امور تشریعی است. قل امر ربی بالقسط، اموری که در حوزه قانون گذاری باشد اسمش امر تشریعی است، اموری که در حوزه خلقت باشد اسمش امر تکوینی است. این یک ریشه امر. ریشه دوم، دومین معنایی که امر در قرآن به کار رفته، شأن هست. در 42 آیه تدبیر، قضا، قدر، تقسیم الارزاق، در این حوزه ها واژه امر آمده که به معنای شأن هست. 3 از ریشه مشورت هم به کار رفته، اعتمار. و قال موسی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، سوره قصص آیه 20. موسی ملع دارن مشورت میکنن تا بکشندت. ملع معمولا به اطرافیان سیاسی و دان درشت های طاغوتی در قرآن به کار رفته و از ریشه همون ملع هم هست، چشم ها رو پر میکنند. اینجا یعتمرون بکه یعنی دارن مشورت میکنن که چه بلایی سرت بیارن. فخرج انی لک من الناصحین، جیم شو که موندنت صلاح نیست. و معنای چهارم، معنای عجیب و معنای منکر، سوره کهف آیه 71، لقد جئت شیئا امرا، حضرت موسی به حضرت خضر گفت چیز منکری آوردی، چیز عجیبی آوردی. خب اینجا بد نیست من یک کتابی رو محضرتون معرفی کنم، کتاب ناشناخته ولی کتاب بسیار قیمتی هست. عرض میکنم که این کتاب آمده هر واژه‌ای که در قرآن آمده، اول متون لغت را از قدیمی ترین لغات که کتاب العین خلیل ابن احمد نحوی فراهیدی است تا آخرین لغات که دیگه لغات استنباطی حساب میشه آورده، بعدم آمده ذیل آیات مربوط نصوص مفسرین را تا تفسیر نمونه، از قدیمی ترین تفاسیر کتاب عربی است، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، حتی تا اینجا رو که جزء آخرین تفاسیر شیعه است آورده. در مرحله سوم هم به جمع‌بندی نشسته، اسمش هست المعجم فی سر لغت القرآن و بلاغته. تا حالا از این کتاب 17 جلدش منتشر شده، پیش بینی میشه حدوداً به 50 جلد برسه. واقعاً وقتی انسان وارد این کتاب میشه، اگر آدم بگه آدم گم میشه، مثلا راجع به همین کلمه امر بیش از 100 صفحه بحث کرده، به همین ترتیبی که عرض کردم. این کتاب کتاب بسیار ارزشمندی است. آستان قدس این کتاب رو منتشر میکنه، عربی هم از این کتاب، منتها اگر کسی بخواد عمیق بشه باید با حوصله آرام آرام مطالعه کنه. و به صراحت میگویم به عنوان کسی که میشناسم کتاب ها رو سر و کار دارم در به خصوص بحث های قرآنی، هیچ کس به این خوبی در این عرصه کار نکرده. این کتاب را مقام معظم رهبری دیدن، فرمودن اسم این را کتاب لغت قرآن نگذارید، بلکه اسمش را بذارید دائرة المعارف قرآن، که در هر عرصه ای این طوری وارد شده. به هر حال این واژه امر با مشتقاتی که درش آمده، خب فتربصوا حتی یعطی الله به امره. این امر چیست؟ به نظر میرسه این امر میتواند امر به معنای طلب باشه، که خداوند به فرشتگان عذاب بگوید که مجازاتتون کنند، حتی یعطی الله به امره. می تواند هم به معنای شأن و شی باشد، که اون هم مصداقش در حقیقت عقاب الهی خواهد بود. پس فتربصوا را باید ببریم به این حوزه ها. بعضی فتربصوا حتی یأتی الله به امره رو این چنین معنا کردند که شما دین رو یاری نکنید، دین خدا زمین ماندنی نیست. خداوند کسانی را خواهد آورد دینش رو یاری می کنند. حتی یعطی الله به امره یعنی خدا کسانی را بیاورد که امر او را در حقیقت اجرا کنند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. تهدیدشون میکنه که نمیتوانید شما با دین خدا بازی کنید، دین خدا را با توطئه‌تون منزوی کنید. دین راه رشد و راه کمال خودش رو طی خواهد کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. این حتی یأتی الله به امره رو این طوری تفسیر کردند، ولیکن به نظر میرسه این تهدید تهدید تبعی است، تهدید به متعلقه، مثل القریت ظالم اهلها این تفسیر، در حالی که ظاهر آیه این است که خود اینها دارن تهدید میشن. معنای تهدید خود اینها یعنی خدا شما رو مجازات میکنه. بله، اگر دین خدا عزیز شد اینا قهرن سرفکنده خواهند شد، بحثی نیست که اون هم مجازاته، اما مجازات بالمتعلقه، مجازات مستقیم نیست. این آیه شریفه ظاهرش این است که اگر شما در دوراهی های خدا و غیر خدا، غیر خدا رو ترجیح بدید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. شما منتظر عذاب الهی باشید، منتظر این باشید که مغضوب خدا میشید. حالا چگونه خدا مجازاتتون میکنه به ابهام واگذاشته. دلیلش چیه؟ دلیلش والله لا یهدی القوم الفاسقین. این که تهدید مربوط به خود اینهاست، خود اینها معذب و معاقب میشند. والله لا یهدی القوم الفاسقین. این والله لا یهدی القوم الفاسقین از اول قرآن تا حالا هر جا رسیده مفصل گفتیم که این والله لا یهدی یعنی عنایت ویژه خداوند به فساق نخواهد داشت. دو هدایت در این جهان هستی هست، یکی هدایت عامه هست که این هدایت عامه هم علا قسمینه، یه قسمش هدایت عامه تکوینی است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، و یکی هم هدایت عامه تشریعی است، ان من امه الا خلا فیها نذیر. این هدایت عامه فاسق و غیر فاسق نمیشناسه، کافر و غیر کافر نمیشناسه، این هدایت عامه شامل همه هست. در کنار این هدایت، هدایت دیگری است که هدایت خاصه است. اون زمانی که حاشیه خونده میشد میگفتن ایصال الی المطلوب، هدایت خاصه ایصال الی المطلوب، دست آدمو گرفتن و بردن به مقصد، این هدایت خاصه است. خب این هدایت خاصه مال همه نیست، مال اونایی است که یک قدم به طرف خدا برن. اونایی که یک قدم به طرف خدا برن، من جاء بالحسنته فله عشر امثالها، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این دیگه این لنهدینهم اون هدایت عامه نیست، هدایت خاصه است. والذین اهتدوا زادهم هدا، اونهایی که هدایت الهی رو پذیرفتند خداوند بر هدایتشان می افزاید. یعنی یه قدم به طرف خدا شما بری، از تو حرکت، از خدا برکت. این در جانب اثباته. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن که هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. خب پس این آیه میگه هدن للمتقین. این هدن للمتقین تفسیرش همینه، یک تفسیرش همینه، البته تفاسیر دیگری هم شده. هدن للمتقین رو بعضی ها تفسیر کردن الذین یتقون الصفح علی انفسهم، اونایی که سفاحت نمی کنند. قرآن هم مخاطبش ابوذر هست هم ابوجهل. ابوذر یتقی الصفح علی نفسه هدایت میشه، ابو جهل لا یتقی الصفح علی نفسه با قرآن هدایت نمیشه. خب با این نگاه والله لا یهدی القوم الفاسقین معنای خودش رو پیدا میکنه، یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه. صغرا اینه، اینها که در دوراهی ها، دوراهی هایی که یک طرف به خدا ختم میشه یک طرف به دنیا ختم میشه، دنیا رو بر خدا ترجیح بدن، اینا فاسقند. هؤلاء فساق، این صغرا. کبرا والله لا یهدی القوم الفاسقین نتیجه، فهؤلاء لا یهدیهم الله، خداوند عنایت ویژه به اینها نخواهد کرد. در بخش لغت این بحث گفتیم فاسق به معنای کسی است که التزام عملی به دین نداره، کافر کسی است که التزام اعتقادی نداره، اما فاسق کسی است که التزام عرض می کنم اعتقادی داره اما در عمل متدین نیست، واجبات خدا رو ترک می کنه، محرمات رو می آورد، این میشه فاسق. و مصداقش در این آیه مشخص شده، اینها هستند که این سرمایه های دنیا رو بر ذات مقدس ربوبی ترجیح میدن. خب در ضمن نکات تفسیری پیام های آیه هم گفته شد، اما در این حال باز هم اجازه میخوام در پایان یک فهرستی از پیام های این آیه هم داشته باشم. یک، میزان ایمان ها رو در دوراهی ها می شود دریافت. در شرایط عادی شعار ایمان شعار آسانی است، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او قش باشد. وقتی یک طرف جلوه پول هست، جلوه ریاست هست، جلوه شهوت هست، در یک طرف نور معنویت الهی هست، این که آدم اون رو کنار بزنه و بچسبد به نور معنویت الهی، این برنده این میدانه. و اگر ابن سعدوار بیاد دنیا رو انتخاب کنه، اترک ملک الری و ری منیتی ام اصبح معثوما به قتل حسینی، این دوراهی ها، دوراهی هایی که بسیار هم لغزنده است، دوراهی های جلوه های دنیا، روایتی است در کتاب شریف مرآت العقول باب صبر، به نظر میرسه مرحوم مجلسی این روایت رو تو کتابهای خودمون ندیده، از کتابهای عامه آورده به عنوان تفسیر یک حدیث. به نظرم میرسه این روایت که الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر دارد، که خداوند وقتی بهشت را آفرید به فرشته ها گفت بیایید این بهشت رو تماشا کنید. فرشته ها آمدن دیدن انواع نعمت ها، انواع لذت ها، انواع لذت های معنوی، گفتن خدایا با این بهشتی که ما میبینیم شما باید در جهنم رو تخته کنید، مگر یکی دیوونه باشه این بهشت رو رها کنه بره سراغ چیز دیگه. خداوند به فرشته ها فرمود بیایید دروازه ورودی این بهشت رو هم ببینید. آمدن نگاه کردن دیدن انواع مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها، گفتن خدایا با این دروازه‌ای که ما میبینیم کمتر کسی به این راحتی میتونه وارد این بهشت بشه. آنگاه جهنم رو نشونشون داد و به اونها گفت ببینید، نگاه کردن دیدن آتش جهنم آنچنان خضوح و فقلوه ثم الجحیم سلوه، انواع عذابها، گفتن خدایا اونقدر این جهنم وحشتناک ما باورمون نمیشه یکی نزدیکش بشه. خداوند فرمود بیایید دروازه های ورودیش هم ببینید. نگاه کردن دیدن انواع لذت ها و کیف های دنیا، گفتن خدایا این جهنم با این دروازه هایی که ما میبینیم کمتر کسیست که جهنمی نشه. سخن اینه که آدم مدام در این دوراهی ها قرار داره. محک ایمان اینه که در این دوراهی ها خدا رو برگزینه.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، تو آینه الهدایی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد مهرگستر مهرآفرین، بیا که باغ پر است از عطر دلربای تو، شکوفه چشم به راه گره‌گشایی توست، به باغبانی تو چشم دوخته است بهار، چمن چمن گل در این باغ رونمایی توست، نشسته در ره وصلت چمن چراغ به دست، سپیده منتظر نور کبریایی توست، به دیر پای شبهای انتظار قسم، کبوتر دلمه نازنین هوایی توست، بیا بیا که دیدن رویت بهشت موعود است، بهشت پرتوی از جلوه خدایی توست، مدینه را تو صفا می دهی ز مقدم خیش، مدینه تشنه دیدار آشنایی توست، مدینه را تو صفا می دهی ز مقدم خیش، مدینه تشنه دیدار آشنایی توست. از دریچه روشن صبح عبور می کنیم و پلک می گشاییم و به آغاز روزی دوباره سلام می کنیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فهیم و بزرگوار شبکه رادیوی معارف. امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. خیلی ممنون هستم از اینکه شبکه رادیویی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و خیلی مقدم عرض میکنم ورودتون رو به بخش دوم مجموع برنامه‌های این رسانه دینی. امیدوارم در این نوبت که در خدمت شما عزیزان هستیم بتونیم برنامه‌های خوبی رو تا تقدیم شما بزرگواران کنیم. مهدی مهدوی راد هستم، همکاران خوبم.